از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. ملی احراری سلام عرض میکنم و در این برنامه میزبان پروگرام شما هستم و در استدیو سید عبدالقادر مرا همراهی میکند در بخش تکنیک. در سطر گزارش ها میشنوید که دکتر رنگین داد فرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در مصاحبه با خبررسانی فرانس پرس گفته است گروپ های افراطی از پناهگاه های مسئول در داخل پاکستان مردم افغانستان را مورد هدف قرار میدهند و از مقامات پاکستان خواسته است علیه این گروپ های تروریستی اقدامات جدی کند. داد فرسپنتا این موضوع را بعد از آن بیان کرد که شبکه تلویزیونی الجزیره خبر ملاقات حامد کرزی با سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی را نشر کرد. این گزارش را در این برنامه میشنوید و همچنان گزارش داریم در رابطه به این که جو بایدن از استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان دفاع کرده است و رهبران افغان را ترغیب نموده تا به گفته وی داخل بازی شوند و این اظهارات را معاون رئیس جمهور آمریکا در حال بیان کرده است که گفته می شود ماموریت 9 ساله افغانستان اکنون وارد وضعیت بحرانی تر شده است. و همچنان گزارشی خواهیم داشت در رابطه به این که خبرنگاران رسانه های آزاد در گرد مایی های مشکلات خود را مطرح کردند و گفتند که از بین بردن شواهد اجازه نیافتند برای پوشش خبری حوادث از سوی حکومت و قوای ائتلاف و تعدید خبرنگاران مشکل اساسیشان در ولایت ننگرهار است. همه اینها را بعد از خبرها خواهید شنید و همچنان برنامه هفتوار آشیانه را و ما اینه گوشتید به خبرهای بین المللی از زرقونه منگل.
نخست توجه کنیم به سرخط چند خبر. قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در قصر سفید با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. ایران گزارش ها مبنی بر این که گویا تعداد از کشورها از دادن تیل به طیاره های ایرانی با ورزیدن رد کرده است. و درگیری های جدید بین نیروهای ترکی و ملیشای کرد در جنوب شرق ترکیه باعث کشته شدن 3 سرباز ترکی و 9 ملیشای کرد شد. قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در قصر سفید با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما ملاقات کند. هدف این گفتگوها آغاز مذاکرات مستقیم بین مقامات اسرائیلی و فلسطینی به منظور برقراری ثبات در شرق میانه می باشد. فلسطینی ها مذاکرات مستقیم با اسرائیل را در سال 2008 زمان متوقف ساختند که اسرائیل تهاجم 22 روزه بر غزه را آغاز کرد. یک شب پیش از دیدار اوباما و نتانیاهو اسرائیل اعلان کرد انتقال مواد به غزه را اجازه می دهد. اسرائیل در این اواخر تحت فشار شدید بین المللی قرار گرفته است تا محاصره 4 ساله غزه تحت کنترل حماس را خاتمه دهد. این فشارها بعد از آن اوج گرفت که کماندوی اسرائیلی در آخر ماه می بر یک کشتی کمک رسانی ترکی در آبهای بین المللی حمله نموده و 9 فرد ترکی را به قتل رسانیدند. این حمله روابط اسرائیل و ترکیه را که هر دو از متحدین آمریکا می باشند به تیرگی کشاند. انتظار می رود اوباما و نتانیاهو روی موضوع هسته‌ای ایران هم بحث‌هایی داشته باشند. ایران گزارش ها مبنی بر این که گویا تعداد از کشورها از دادن تیل به طیاره های ایرانی ابا ورزیدن رد کرده است. گزارش های دیروز از قول معاون خطوط هوایی ایران گفته بود که بعد از آن که امریکا تحریمات یک جانبه را بر ایران به سبب برنامه اتمی آن کشور وضع کرد، بریتانیا، آلمان و امارات متحده عرب هفته گذشته از دادن مواد سوخت به طیاره های مسافربری ایران خودداری کردند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است طیاره‌های ایرانی در همه نقاط جهان تیل می‌گیرند و گزارش‌های دیروزی بخشی از جنگ تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. لبنان امروز از مرگ آیت الله محمد حسین فضل الله رهبر مذهبی شیعه در آن کشور عزاداری نموده و هم برای تدفین وی آمادگی می‌گیرد. فضل الله در اثر مریضی که داشت و عمر 75 سالگی وفات کرد. وی به حیث رهبر روحانی و مربی حزب الله در زمان تأسیس این حزب در سال 1982 هم شناخته شده است. اسم حسین فضل الله که از منتقدین سرسخت امریکا و اسرائیل بود در لست سیای ایالات متحده درج بود، ولی وی در سالهای اخیر از حزب الله فاصله گرفته و سیاستهای میان رو را به شمول احترام به حقوق زنان دنبال می کرد. انتظار می رود تعداد زیادی از مردم ناوقت امروز در مراسم تدفین حسین فضل الله شرکت کنند. درگیری های جدید بین نیروهای ترکی و ملیشای کرد در جنوب شرق ترکیه باعث کشته شدن 30 سرباز ترکی به 9 ملیشای کرد شده است. بر اساس گزارش آژانس خبری آناتولیا، درگیری دیشب زمان آغاز شد که اعضای حزب کارگران کردستان یا PKK بر یک پوسته امنیتی در ولایت هاکاری در نزدیکی سرحد با عراق حمله کردند. 3 سرباز ترکی در این حادثه جراحت برداشتند. PKK اخیراً حملات بر نیروهای مسلح ترکی را در جنوب شرق ترکیه افزایش داده است. این گروه در این اواخر از تکنیک بزن و بگریز استفاده می کند. ملیشای PKK از سال 1984 به بعد مبارزه مسلحانه ای را برای دستیابی به استقلال به پیش برده است و در این مدت دست کم 40,000 نفر کشته شده اند. هرمن وان رامپوی رئیس اتحادیه اروپا نگرانیش را در مورد افزایش تنش‌ها در شمال کوسوو ابراز نموده است. رامپوی که در حال دیدار از کشورهای یوگسلاویای سابق می باشد، نگرانیش را بعد از آن ابراز داشت که افراد مسلح ناشناس بر یکی از اعضای سرب نژاد پارلمان کوسوو آتش گشوده و وی را زخمی کردند. و خبر آخر که دالای لاما رهبر مذهبی تبتیان امروز 75 سالگرد تولدش را جشن می گیرد. وی امروز در معبد مکلودگانی در همالیای هند در حضور حدود 5,000 نفر از پیروانش سخنرانی کرد. دالای لاما بعد از فرار از چین در سال 1959 تا به حال در این منطقه به سر برده است. مکاتب و دفاتر دولتی منطقه مکلودگانی امروز به افتخار روز تولد دالای لاما مزدودند. دستیاران دالای لاما گفتند وی برخلاف سالهای گذشته امسال به طور انفرادی و مستقیما از پیروانش سپاسگزاری می کند. این بود خبرهای جهان. حال توجه کنین به خبرهای افغانستان.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز گذشته تقرر جنرال دیوید پیتریوس را به عنوان قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تبریکی داده و در مورد اهمیت این ماموریت صحبت کرده است. قصر سفید گزارش داده است در این مورد رئیس جمهور اوباما و جنرال پیتریوس از طریق تلفن صحبت کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا روز گذشته در هنگام سفرش به عراق از استراتژی نظامی امریکا در افغانستان دفاع کرد و از رهبران افغان خواست تا داخل بازی شوند. از سوی دیگر جان مکین یک سناتور امریکایی هنگام دیدارش از کابل تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را مورد انتقاد قرار داد. بر اساس این جدول زمانی قرار است روند خروج عساکر امریکایی از افغانستان در ماه جولای سال 2011 میلادی آغاز شود، اما جو بایدن گفت رئیس جمهور اوباما استراتژی درستی را انتخاب کرده و این استراتژی بار مسئولیت را به دوش حامد کرزی می اندازد تا با فساد اداری مبارزه نموده اردو و پلیس کشور را آموزش و تقویت کند. وزارت داخلی افغانستان می گوید در اثر انفجار قبل از وقت ماین در ولایت قندوز 3 تن از ماین گذاران کشته شدند. این افراد زمانی کشته شدند که می خواستند ماین های با خود داشته را در کنار سرک جابجا کنند. وزارت داخلی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است این حادثه اواخر روز گذشته در ولسوالی 4 در منطقه نهر صوفی رخ داده است، اما این ماین ها قبل از وقت منفجر شده و 3 تن را کشته است. در اعلامیه وزارت داخله همچنان گفته شده که پلیس در ولسوالی پغمان کابل و ولسوالی برک لوگر هم قادر به کشف 2 ماین زده پرسنل شده است. در اعلامیه همچنان آمده است که پلیس در ولایت هرات در ولسوالی پشتون زرغون نیز 7 خریطه مواد انفجاری را کشف و ثبت کرده است. خبرنگاران مناطق شرقی افغانستان از دولت و مخالفین مسلح دولت خواستند تا آنان را مجبور نسازند که اصول خبرنگاری را زیر پا کنند. این خبرنگاران که روز گذشته در جلال آباد در یک نشست خبری صحبت می‌کردند با صدور یک توافقنامه از طرف‌های درگیر در افغانستان همچنان خواستند تا مانع رفت و آمد ژورنالیستان در مناطق جنگ زده یا حادثه نشوند. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و شاروال هرات از نامزدان انتخابات ولسی جرگه خواستند تا تصاویرشان را در جاهایی که باعث بدنما شدن شهر و خرابی محیط زیست می شود نصب نکنند. کمیسیون مستقل انتخابات در غرب افغانستان با نشر یک اعلامیه گفته است که آنان تا به حال 30 نامزد ولسی جرگه را شناسایی کردند که از این تقاضای کمیسیون مستقل انتخابات سرپیچی کردند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که نامزدان انتخابات ولسی جرگه در هنگام مبارزات انتخاباتی نباید به تعصبات قومی و لسانی دامن بزنند.
ساعت 3:10 اینجا رادیو آزادی است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را میشنوید. دادفر اسفند تا مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید گروه های افراطی مردم افغانستان را از پناهگاه های امن در پاکستان هدف قرار میدهند. خبرنگاران رسانه های آزاد از محدودیت تهدید شدن و نابود کردن شواهد برای خبرنگاران شکایت دارند. باشندگان کاپیسا به خاطر غصب زمین های خود از سوی افراد زورگو دست به تظاهرات زدند. و عملیات تصفیه‌ای در دیر پایین در پاکستان در جواب حملات دیروز شورشیان آغاز شده است. پروگرام هفتواری این ساعت آشیانه است. ما را همراهی کنید. رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در مصاحبه با خبررسانی فرانس پرس گفته است گروه های افراطی از پناهگاه های امن در داخل پاکستان مردم افغانستان را هدف قرار می دهند. وی از مقامات پاکستان خواسته است علیه این گروه های تروریستی اقدامات جدی نمایند. دادفر اسپنتا این موضوع را بعد از آن بیان کرد که شبکه تلویزیونی الجزیره خبر ملاقات حامد کرزی با سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی را پخش کرد. جزئیات بیشتر در مطلبی از غفور متین که در رسانه ها بازتاب یافته.
مشاور امنیت ملی افغانستان از حکومت پاکستان خواست است در برابر گروه های افراطی که از پناهگاه های مسون در پاکستان افغانستان را مورد حمله قرار می دهند اقدامات جدی نماید. رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی آقای کرزی در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس یک هفته بعد از آن این موضوع را بیان داشت که شبکه تلویزیونی الجزیره خبر ملاقات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را با سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی با میانجیگری پاکستان پخش کرد. گفته می شود گروه حقانی با شبکه القاعده ارتباط مستقیم دارد. سپنتا به روز دوشنبه در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس گفت افغانستان شواهد زیادی به دست دارد که نشان می دهد مقامات پاکستانی اجازه می دهند شبکه القاعده و سایر سازمان های تروریستی در مناطق قبایلی متصل سرحد افغانستان فعالیت نمایند. به گفته سپنتا این شواهد چندین بار به مقامات پاکستانی نیز ارائه شده است. سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید انتظار من این است که پاکستان بعد از 9 سال باید اقدامات جدی علیه تروریسم را آغاز نماید، زیرا پاکستان از لحاظ تئوری بخش متحد ضد تروریسم است. با گفته سپنتا مقامات پاکستانی باید رهبری گروه های تروریستی را تسلیم بدهند و لیست آنهایی را که بازداشت کردهاند به افغانستان بسپارند. سپنتا در امین مصاحبه گفته است ما شواهد در دست داریم که گروه های تروریستی بین المللی در داخل پاکستان پناهگاه دارند و از آنجا روزانه حملات علیه مردم ما انجام می دهند. این یک مشکل و یک تهدید جدی است که باید علیه آنها اقدام شود. به نوشته آژانس فرانس پرس دیده می شود که حامد کرزی از مدت به این طرف تلاش دارد تا از طریق پاکستان با طالبان نزدیک شود، به شمول دادن مشارکت آنها در قدرت. بسیاری افغانها و سیاستمداران افغان با وساطت پاکستان مخالف هستند و آن را راه می دانند برای دادن نفوذ و نقش پاکستان در آینده افغانستان. اخیراً مقامات بلندپایه نظامی و استخباراتی پاکستان در یک سفر حسن نیت از افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات و مذاکره کردند. اما دادفر رنگین سپنتا خبر ملاقات آقای کرزی را با سراج الدین حقانی با وساطت پاکستان که قبلا از طریق شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شده بود رد کرد. سپندا گفت پاکستان تا کنون موفق نگریده تا علیه شبکه القاعده رهبری طالبان افغان به نام شورای کویته، شبکه حقانی، گروه حکمتیار، حزب تحریر و سایر گروپ های تروریستی ازبک و چچن اقدام جدی نماید. مشاور امنیت ملی افغانستان گفت امیدوارم در جریان ملاقات های بعدی در اسلام آباد و یا کابل بتوانیم یک دیالوگ مفید با اجندای جدی را با پاکستان آغاز نماییم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در حالی که جو بایدن از استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان سخت دفاع کرده است، رهبران افغان را ترغیب میکند تا به گفته وی داخل بازی شوند. این اظهارات را معاون رئیس جمهوری آمریکا در حال بیان کرده است که گفته می شود ماموریت 9 ساله افغانستان اکنون وارد وضعیت بحرانی شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا هنگام بازدید از عراق در اظهارات با یک تلویزیون آمریکایی رهبران افغان را مخاطب قرار داده و گفت باید داخل بازی شوید، ما برای همیشه در اینجا نیستیم. به گفته بایدن ایالات متحده نمیتواند مسئولیت های امنیتی افغانستان را بیشتر از آن که افغان ها بخواهند به عهده گیرد. او در جریان این سفر به عراق از استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قبال افغانستان حمایت کرده و گفت اوباما استراتژی درست را انتخاب کرده و بار مسئولیت را بر رئیس جمهور کرزی گذاشته است تا به این ترتیب مبارزه با فساد اداری را افزایش داده و اردو و پلیس ملی افغان را آموزش و تقویت کند. این اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا با دنبال برکناری استانلی مکریستل، قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و تعیین شدن دیوید پتروئس به جای او صورت گرفت. مکریستل در یک مصاحبه کلمات اهانت آمیز را درباره برخی از رهبران ملکی به شمول معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز کرده بود. این اظهارات مکریستل انتباه را ایجاد کرد که گویا رهبران ملکی و نظامی آمریکا در مسئله جنگ افغانستان با هم اختلاف نظر دارند. اما معاون رئیس جمهور آمریکا در صحبت‌های دیروزش گفت که اوباما و جنرال‌های او در این ماموریت متحد هستند. با گفته بایدن استراتژی جنرال پتروئس استراتژی رئیس جمهور و وزارت دفاع آمریکا بوده و یک استراتژی متحد است. بر اساس جدول زمانی که اداره اوباما به آن اشاره دارد، خروج نیروهای این کشور از ماه جولای سال آینده از افغانستان آغاز خواهد شد. اما این موضوع باعث انتقادهای تعداد از آمریکایی ها به خصوص سناتوران آن کشور شده است. جان مکن و لنزی گراهام، دو تن از سناتوران آمریکایی در جریان سفر به افغانستان، تصمیم برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی در جولای 2011 را یک اشتباه خواندند. به گفته آنها این اقدام می تواند گروه طالبان و شبکه القاعده را جسورتر سازد. این سناتوران در حال از استراتژی خروج از افغانستان نگرانی دارند که تنها در ماه جون 102 عسکر خارجی در کشور کشته شدند و این خونین ترین ماه برای نیروهای بین المللی در ماموریت نظامی 9 ساله در افغانستان بوده است.
رادیو آزادی 38 دقیقه به ادامه گزارش توجه کنید. کمیسیون شکایت انتخاباتی در نظر دارد شماره از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه را از فهرست نهایی حذف کند. احمد ضیا رفعت، یک عضو و سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان، امروز در گفت و شنید با رادیو آزادی گفت این افراد به جرم همکاری با گروه‌های مسلح غیر مسئول از فهرست نهایی حذف خواهند شد. آقای رفعت هرچند در مورد رقم دقیق افراد معلومات نداد، اما گفت این تعداد بزرگترین تعداد حذف شدگان از فهرست نهایی کاندیدان خواهد بود. توجه کنید با مصاحبه‌ای که حمید بشمان خبرنگار رادیو آزادی با آقای رفعت انجام داده است.
محترم ضیا رفعت، سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی، گزارشاتی وجود دارد که قرار است یک تعداد از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از فهرست نهایی حذف شوند. شما لطفاً اگر زحمت نباشد توضیح بدین که چی تعداد قرار است از لیست حذف شوند و عمدتاً اینا شامل کی هستند؟
شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه که از سوی کمیسیون فرماندهی یا عضویت کاندیدان در گروه های مسلح غیرقانونی که کمیسیون است وابسته به کمیسیون مستقل انتخابات، متهم شدند که به گروه های مسلح غیرقانونی عضویت دارند. کمیسیون شکایات انتخاباتی بر پایه همین اتهام های وارد شده قرار است که فردا پس از ظهر در یک کنفرانس خبری فیصله خود صادر کنند. آنچه مطرح کرد این هست که فردا شماری از نامزدان انتخابات ولایتی جرگه اتهام وضعیت از گروه مطالعه غیرقانونی از فهرست کاندیدان حذف خواهد شد.
آقای رفعت بسیار تشکر. من فقط میخواستم پرسان بکنم که گفته میتونه که حدود مثلا تخمینی چند نفر ممکن شامل از این گروه باشن که با گروه مطالعه ارتباط دارن؟
اعلام شمار نامزدانی که حذف میشن پیش از وقت است، اما گفته میتونم که درشترین رقمی هست که تا کنون از فهرست نامزدان انتخابات حذف خواهد شد.
بله. آقای رفعت، اینا کاندیداهای از مرکز هستن یا از ولایات هستن؟ این کسانی که قرار است از لیست حذف شوند؟
این شما نامزدانی که قرار است از فهرست حذف شوند چندین ولایت افغانستان تعلق دارند.
به عنوان آخرین پرسش آقای رفعت، من میخواستم پرسان بکنم که آیا این آخرین تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در رابطه با حذف فهرست یک تعداد کاندیداها در پیوند با گروه مسلح است، یا امکان داره که تا زمان برگزاری انتخابات شما باز هم در مورد استاد تجدید نظر بکنین؟
تا زمان برگزاری انتخابات هم اگر نامزدان مرتکب تخلفی بشن که ایجاب بکنه که از فهرست نامزدان حذف بشن، قطعا
افسر خاص خواهند شد. بسیار تشکر میکنم آقای رفعت.
احمد ضیاء رفعت سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بود و مسئله حذف شماری از کاندیدان ولیسی جرگه از فهرست نهایی نامزدان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا نگاهی به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن داریم. روزنامه های امروز کابل را ستار فروغ دنبال کرده است.
روزنامه ویسا مطالب مختلف را به نشر رسانده و در مطلب راجع به کنفرانس بین المللی کابل تبصره نموده است و نوشته که دولت افغانستان در این کنفرانس پروژه های انکشافی به ارزش حدود 15 میلیارد دلار را ارائه می کند. روزنامه به ادامه می نویسد که انتظار می رود کنفرانس کابل در آینده نه چندان دور نتایج مثبت در افغانستان و منطقه به همراه داشته باشد. روزنامه در سرمقاله خود در خصوص تلاش ها جهت برقراری صلح در افغانستان بحث کرده است. با باور مقاله نویس، برخی حلقات در داخل افغانستان موجودند که وضعیت فعلی را در این کشور به مفاد خود دانسته و مانع کوشش های آوردن صلح در افغانستان می گردند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله چاپ امروزش نوشته است که مشکل تروریسم در افغانستان با جنگ حل می شود. در ادامه می نویسد در صورتی که مخالفین مسلح ضعیف ساخته شوند و حامیانشان به این نتیجه برسند که پیروزی آنها در افغانستان دشوار است، مخالفین راه صلح و مذاکره را انتخاب خواهند کرد. روزنامه دولتی انیس مطالب مختلف را پیرامون وضعیت جاری افغانستان به نشر رسانده است. انیس نوشته است که در اجلاس شورای وزیران افغانستان به روز دوشنبه در خصوص آمادگی های برگزاری کنفرانس کابل و آجندای این نشست بین‌المللی به صورت مفصل بحث شده است. روزنامه می نویسد که در کنفرانس کابل تمرکز اساسی روی بخش های امنیت، صلح، انکشاف اقتصادی، حکومتداری سالم، همکاری های منطقوی و روابط بین المللی استوار می باشد. انیس همچنان در جای دیگر نوشته است که هیئت سه نفری مجلس سنای امریکا در دیدار با رئیس جمهور کرزی روی روابط استراتژیک ایالات متحده با افغانستان به هدف صلح پایدار و تأمین ثبات در افغانستان تأکید کرده است. روزنامه خدمتگار در یک مطلب به نقل از مقامات افغان نوشته است که در آینده نزدیک 22,000 تن از سربازان اردوی ملی به ولایت قندهار اعزام می شوند. روزنامه افزوده است که با فرستادن این سربازان امید است در وضعیت امنیتی قندهار بهبودی به میان آید. و راه نجات در صفحه اول خود به عنوان برجسته نوشته است که استراتژی آمریکا در افغانستان تغییر می کند. در این مطلب به اظهارات یک مشاور جنرال دیوید پتریوس، قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان اشاره شده که گفته است این تغییر در بخش سیاسی ایجاد خواهد شد و برای مشروعیت هرچه بیشتر دولت افغانستان یک استراتژی مؤثر سیاسی را آماده خواهیم کرد.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. خبرنگاران رسانه های آزاد در گرد مهایی در جلال آباد مشکلات خود را مطرح کردند. از بین بردن شواهد، اجازه نیافتن برای پوشش خبری حوادث از سوی حکومت و قوای ائتلاف و تعدید خبرنگاران مشکلات اساسی است که خبرنگاران در ولایت ننگرهار با آن مواجه هستند. مسئولان اداره حقوق بشر و یوناما از این مشکلات خبرنگاران را تایید کرده و از خبرنگاران جانبداری کردند. گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه همدرد که با صدای طاهر صافی خبرنگار تلویزیون شمشاد آغاز می‌شود.
امروز ژورنالیست های زون شرق به خاطر زی جمع شده بودند که در زون شرق ژورنالیست ها مشکلات زیادی دار. یک مشکل نه دسترسی به خبرها، چی منابعی که از خبرهای خود درست نمیگن و در خبرهای خود معلوماتی را میده که او دقیق نمی باشه و فرق میکنه. الان مخالف دولت و همچنان ایسا معلومات زیاد دقیق نمی باشه و ژورنالیست ها میخوان پد کنه که همی باعث زی شده که ژورنالیست ها ارسی زیاد مخالفین خود میدن. همچنان دولت هم مخالف ژورنالیست هاست، صاف مخالف ژورنالیست هاست و مخالف دولت که هستن هم از ژورنالیست ها گله دارن، ژورنالیست ها تهدید هستن.
گلستان غالب ژورنالیست تلویزیون شرق نیز میگوید طرفین درگیری جنگ باید طبق اصول و قوانین بین المللی به ژورنالیستان اجازه فعالیت بدهند و با ایشان همکاری نمایند.
خواسته های جداگانه و خاص دارن که چیزی که وا میگن به ادوام مکسم نشر شود، حالانکه نصر سنه ها از خود پالیسی دارد توازن در نظر میگیره. در مورد دولت هم همچنان مشکل است که متضاد خبرای متضاد بذرست ژورنالیست ها میکوای ناتو هم در مقابلشان مشکل داریم که به وسط زمان برای ما رپور نمیتا یا راپورایی که نشر میکنه نا وقت پر دسترسی میرسه که وقتشان گذاشته میباشه. در این رابطه ما نشست داشتم کلی ژورنالیستانی زون شرق، یعنی از ولایت لغمان، نورستان، کنر، نگرهار، همهشان به اتفاق و وحدت ششتن تصمیم گرفتن و قطعنامه صادر نمودن.
در اخیر گردآمه قطعنامه نیز صادر گردید که در آن از دولت و قوای ائتلاف خواسته شده بود در مورد واقعات و حادثات ارقام و آمار درست و راست بدهند و ژورنالیستان در وقت واقعات اجازه بدهند تا واقعه را به وقت و زمانش تحت پوشش خبری بگیرند. همچنان از طرفین درگیر جنگ خواسته شده بود که نظر و ادعای یک طرفه ایشان را بالای ژورنالیستان تحمیل ننمایند، زیرا ژورنالیسم آزاد بدون در نظر داشت توازن و دقت نمیتوانند گزارشات یک جانبه به نفع یک گروه را نشر نمایند. دکتر بیدار رئیس دفتر حقوق بشر در مشرقی از فیصله های این ژورنالیست ها پشتیبانی کرده. همچنان شفیق الله واک مسئول بخش مطبوعاتی و روابط یوناما یا دفتر سیاسی ملل متحد گفت از محتوای قطعنامه پشتیبانی می نمایند و در گردمایی که در کابل دایر می شود آن را مورد بحث قرار خواهند داد. ژورنالیستان ولایات ننگرهار، کنر و لغمان با یک صدا فیصله کردند که اگر طرفین به خواسته های ژورنالیستان جواب مثبت ندهند در نشست بعدی تصامیم بعدی را اتخاذ خواهند نمود. این نشست بعد از آن دایر گردید که تعداد از ژورنالیست های آزاد از آدرس های نامعلوم مورد تهدید قرار گرفتند.
گزارشی هم از کاپیسا داریم از تظاهرات باشندگان ولسوالی نجراب در اعتراض به غصب زمین‌هایشان از سوی برخی از افراد. احمد عنایش در این رابطه گزارش تهیه کرده است.
شماری از باشندگان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا که به خاطر توزیع زمین‌های رهایشی در آن ولسوالی مخالفتشان را اعلام کردند، میگویند که در اعتراض به این مسئله با تظاهراتشان ادامه می‌دهند. یکی از دامنه‌های مربوط به ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا که به تپه احمد بیگ مسمی شده است، در این اواخر از سوی دولت شامل برنامه شهرک‌سازی قرار گرفته و قرار است به همکاری یک کمپانی خصوصی در اینجا زمین‌های رهایشی توزیع شود. اما شماری از باشندگان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا این ساحه را ملکیت مردم محل دانسته و به خاطر جلوگیری از توزیع این زمین‌ها دست به مظاهره زدند. مظاهره کنندگان مقامات دولتی ولایت کاپیسا را متهم می‌کنند که با وجود اسناد ملکیت و فرمان رئیس جمهوری افغانستان که در نزد اهالی موجود است، زمین‌های آنها از سوی مقامات دولتی محل به فروش رسانده شده است.
منطقه ما از محل ما از اینکه دولت آنه میخواه با غبه نیره بفروشه با مردم. ما از خود کرده امر آوردیم که منطقه کسی چی کرده نیدانه. ما از رئیس جمهور خود ما امر دارد که
اما خواجه غلام غوث ابوبکر والی کاپیسا بارد این اتهامات شماری از باشندگان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا برادی آزادی گفت ساحه را که شامل برنامه اعمار شهرک ساختند ملکیت دولت بوده و به فرمان رئیس جمهوری افغانستان به این کار اقدام کردند.
او تپه دولتی هست، ثبت دفتر املاک هست، این پروژه ملکیت دولت است. ما ایره به یک شهرک تبدیل کردیم و او یه قرارداد شده میخوان خط اندازی شوه. فعلا ما ایره به کس فروختیم، نه کدام گپ است. ایره به شاروالی داده جناب جلالت نواب رئیس جمهور و شاروالی میتونه که ایره باز برای خود مردم توزیع کنه. با قسم نمرات کسایی که عرایض میتون، عرایض از اونها رو ما جمع آوری میکنیم به شاروالی میتیم، شاروالی باز میره در زمان خود اون توزیع میکنه.
اعتراض شماری از باشندگان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا در خصوص توزیع زمین‌های رهایشی در محل از یک ماه به این سو ادامه داشته و دست به مظاهرات پی در پی زده و هشدار می‌دهند که اگر به خواست آنها توجه صورت نگیرد آنها با تظاهراتشان ادامه خواهند داد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
3:30 به اینجا میرسیم به نیمه پروگرام و نیمه ساعت. همکارم زرغون منگل فشرده خبرها را تقدیم میکند.
جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا روز گذشته در عراق از استراتژی نظامی امریکا در افغانستان دفاع کرد و از رهبران افغان خواست دست به کار شوند. خبرنگاران مناطق شرقی افغانستان از دولت و مخالفین مصالحه دولت خواستند تا آنان را مجبور نسازند اصول خبرنگاری را زیر پا کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و شاروال هرات از کاندیدان ولسی جرگه خواستند تا تصاویرشان را که باعث بدنما شدن شهر می شود نصب نکنند. تیم کرکت افغانستان در هالند در اولین دیویژن تیم کینیا را شکست داد. قرار از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در قصر سفید با رئیس جمهور امریکا ملاقات کند. هدف این گفتگوها آغاز مذاکرات مستقیم بین مقامات اسرائیلی و فلسطینی به منظور برقراری ثبات در شرق میانه می باشد. و لبنان امروز از مرگ آیت الله محمد حسین فضل الله رهبر مذهبی شیعه در آن کشور عزاداری نموده و برای تدفین وی آمادگی می گیرد.
اینجا رادیو آزادی است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. قیمت مواد غذایی در ولسوالی شغنان بدخشان در مقایسه با مرکز بدخشان 3 برابر افزایش یافته است. مقامات میگویند این افزایش در نرخ ها بنابر بسته شدن راه های مواصلاتی صورت گرفته است. به گفته مردم محل و مقامات، راه های برخی از ولسوالی های بدخشان حتی تا 6 ماه بسته می باشند. دیان احمدی گزارش می دهد.
یگانه راه مواصلاتی که ولسوالی شغنان را به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان وصل می نماید از طریق جهیلی شوا می باشد. این جاده اما سالت در نیمه ماه جوزا بازگشایی می گردد که تا کنون بر روی ترافیک مسدود می باشد. ساکنان شغنان از غفلت مسئولان فواید آمد در خصوص بازگشایی این جاده شکایت دارند. به گفته آنان بنابر بسته بودن این جاده قیام مواد اولیه در این ولسوالی 3 برابر افزایش یافته و اکثرا مواد اولیه در این ولسوالی به ندرت یافت می شود. دو تن آنان در این باره چنین می گوید.
نما میشه که رای شغنان بند است. در فیض‌آباد اکثر برنج 200 دوجا 500 روپیه هم پیدا نمیشه. روغن و کلیچه بند است. مردم داد میزنه که ما در اینجا هیچی نمیابیم که بخوریم. بازارهای مشترک هنه چند وقت شد که رای تاجکستان هم بند شده. مردم نمیتونه که روزگارش پیش ببر.
پولی که به سرک شغنان برآمدن از این پول ما خبر داشتیم ولی آره معلوم نیست که پول چی شد. این پول معلوم نشد که به کجا رفت. طایف مایل شد مردم در اوجا و گشنه و تشنه است. به یک سر برین 500 روپیه یک چاره کچولو 120 روپیه است در شغنان سه.
در این حال انجینیر شیرزای رئیس فواید آمیاد در ولایت بدخشان میگوید که در حال حاضر کار روی این جاده با یک اراده اسکواتور و یک اراده گلیدر جریان دارد. رئیس فواید آمه دلایل کندی کار و عدم بازگشایی این جاده را زخامت برف از 8 تا 18 متر عنوان کرد.
گرچه قرارداد ما با مردم محل است اما چون هجا زخامت برف در بعضی نقاط یخ و یخبندان فرق میکنه. بعضی قسمت جایی داریم که 18 متر ارتفاع برف است، بعضی قسمت 8 متر است، بعضی قسمت 12 متر است. انشالله تا روزی پنجشنبه یا جمعه آینده که تقریبا 3 روز میشه کاملا راه برای ترافیک باز میشه که ما فعلا وسایط ما و پرسنل ما در سر حوض شغنان قرار داره.
این در حال است که طغیان دریای کوکچه و اسیان دریای آمو در حال حاضر راه های مواصلاتی جاده های عمومی میان ولسوالی های زیباک، اشکاشم و ولسوالی واخان را با مرکز ولایت بدخشان به طور موقت مسدود می نماید. در این حال مقامات محلی در 5 ولسوالی اوزی درواز از مسدود بودن راه های مواصلاتیشان به مرکز این ولایت نیز گزارش دادند.
میزان مرگ و میر مادران در ولایت بامیان در سطح بالای قرار دارد. مسئولان سازمان ملل متحد میگویند عدم دسترسی به موقع به مراکز صحی یکی از عوامل عمده مرگ و میر مادران در بامیان عنوان می شود. گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی در بامیان علی عرفان.
بامیان یکی از 15 ولایت افغانستان است که مرگ و میر کودکان و مادران در آنها زیاد است. پیتر کرولی رئیس دفتر صندوق حمایه اطفال سازمان ملل در افغانستان روز دوشنبه این مطلب را ابراز کرد. او که در مراسم شروع به کار انتظارخانه ولادی شفاخانه مرکز بامیان صحبت میکرد گفت
افغانستان از جمله کشورهایی است در دنیا که مرگ و میر مادران در او بلند است و بامیان از جمله 15 ولایت افغانستان است که مرگ و میر مادران در او بلند می باشد.
در این انتظارخانه مادران پیش از تولد طفل و همچنین بعد از تولد طفلشان مدت نگهداری می شوند تا هم مادر و هم طفلشان سالم بمانند. پیش از این که این انتظارخانه ساخته شود از مادران حامله و طفلشان مراقبت های لازم در شفاخانه مرکز بامیان نمی توانست صورت بگیرد. وحیده سرقابله شفاخانه مرکز بامیان در این زمینه می گوید
شفخانه بغلان وظیفه داشتم. قبلا یک کسی از شفخانه بامیان آمده بودن اینجا، البته گفته بودن که وقت داریم و این راه هم خراب، البته شدت موتر تکان موتر گپا تا اینجا که شفخانه بغلان رسید تا آماده سزارین شدیم از کمخونی، چون خونریزی های داخلی به مدنس مادر با وجود یا داشته این متلف رسیده، هم طفل زایشتاد هم مادر.
یکی از زنان مرکز بامیان ابراز امیدواری می کند که پس از شروع به کار این انتظارخانه هم مادران و هم طفلشان سالم بمانند.
زبایدر رئیس شورای زنان اول خدا اینمی مشکل در سر اینمی خانه حل است که همینجی هر مشکلی که در سر خانما بیای حل میشه که هم اولاد سیادمند هم خود سیادمند دردش دواستم.
ساختمان این انتظارخانه در مساحت بیشتر از یک جریب زمین ساخته شده است. زمین این انتظارخانه به مبلغ بیشتر از 5,30,000 افغانی توسط کمک های مردم محل، جوانان کارمند مؤسسه‌های داخلی و خارجی مستقر در بامیان ساخته شده است. ساختمان این انتظارخانه با هزینه 1,30,000 دلار آمریکایی توسط صندوق حمایه اطفال سازمان ملل ساخته شده است. این انتظارخانه دارای تا بستر می باشد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
عملیات تصفیه‌ای در دیره پایین پاکستان آغاز شده است. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که دیروز قرارگاه نظامی نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه مورد حمله شورشیان قرار گرفت. در عملیات نیروهای پاکستان از کشته شدن ده‌ها شورشی گزارش می‌شود. فرشته نگاه از پشاور گزارش دارد.
عملیات تصفیه‌ای از طرف نیروهای امنیتی پاکستان بر علیه جنگجویان مخالف دولت در مناطق مختلف دیره پایین ایالت خیبر پختونخوا جریان دارد که در نتیجه این عملیات 23 تن از شورشیان کشته شدند. عملیات مذکور که از 24 ساعت بدین سو جریان دارد انگام صورت گرفت که یک قرارگاه نظامی نیروهای امنیتی پاکستان روز دوشنبه در منطقه دیر پایین مورد هدف حمله انتحاری قرار گرفت. دگروال ندیم در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات تصفیه‌ای مذکور عکس العمل حمله انتحاری روز قبل می باشد.
میدان تیمر گرا کے یہ جو کل سوسائیڈ بلاسٹ ہوا تھا اس کے بعد اس علاقے کو کارڈن اور سرچ کیا جا
وائی می گویند. در مناطق میدان و تیمرگره دیر پایین این عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. این عملیات عکس العمل در برابر حمله انتحاری است که روز قبل اینجا واقع شده بود. تا به حال 23 تن از شورشیان کشته شدند و امکان دارد این عملیات دیر مدت دوام نماید. احتمال می رود که کسان از باشندگان این مناطق هستند که جنگجویان مخالف دولت را حمایت می کنند. پس این عملیات برای دریافت آنها نیز می باشد. یادآوری است که عملیات تصفیه‌ای از سوی نیروهای امنیتی پاکستان از چند بدین سو در نقاط مختلف کشور چون اروگزای اجنسی، مومند اجنسی، تیرا، باره و دیر جریان دارد که بارها نیروهای امنیتی پاکستان ادعای تصفیه مناطق یاد شده از وجود شورشیان را نمودند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی. وزیر خارجه اسرائیل گفته است اسرائیل از ترکیه معذرت نمیخواهد. پیش از این رسانه‌های ترکی به نقل از وزیر خارجه ترکیه گزارش داده بودند که میگفت ترکیه روابط خود را با اسرائیل قطع خواهد کرد و به گفته احمد داوود اوغلو این قطع رابطه تا زمان ادامه خواهد یافت که اسرائیل به خاطر حمله بالای یک کشتی ترکیه که میخواست ماموله‌های کمک رسانی را به غزه انتقال دهد از انقره معذرت بخواهد که چرا این کشتی را مورد حمله قرار داده بود. عبدالرؤوف هیروی جزئیات را از قاهره گزارش میدهد.
در واکنش به خواسته های ترکیه، اویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل گفته است که کشورش از حمله کماندوها علیه کشتی مرمره کمک رسانی به نوار غزه پوزش نمی خواهد. وی پس از ملاقاتش با وزیر خارجه لاتویا گفته است که کشورش تصمیم ندارد که از ترکیه معذرت بخواهد، بلکه برعکس لازم است که ترکیه از اسرائیل معذرت خواهی کند. اظهارات وزیر خارجه اسرائیل در پاسخ به خواسته های احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه آمده است که وی در اظهارات با روزنامه ملیت چاپ ترکیه گفته بود در صورت اینکه اسرائیل از حمله کماندوهایش علیه کشتی آزادی معذرت نخواهد، روابط خود را با اسرائیل قطع می کند. وی در مصاحبه با روزنامه ملیت ترکیه که روز دوشنبه به چاپ رسید گفته است که اسرائیل سه گزیده دارد: نخست معذرت خواهی، دوم اجرای تحقیقات بین المللی، گزیده سوم قطع روابط دیپلماتی. بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز در یک کنفرانس خبری روز جمعه گذشته رد کرد در حادثه کشتی مرمره پوزش بخواهد، بلکه حملات کماندوهای اسرائیل را علیه کشتی آزادی یک نوع دفاع از نفس تلقی کرده است. هشدار ترکیه به قطع روابط با اسرائیل در حال می آید که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ابراز نگرانی نموده که ثبات و استقرار منطقه را تهدید می کند. وی در هنگام دیدارش از مادرید گفت:
بین تراجع دور ترکیه و تراجع عملیه سلام على المسار السوري لا شك بانه سيؤثر على
کمرنگ شدن نقش ترکیه در منطقه و عدم پیشرفت صلح میان سوریه و اسرائیل بر ثبات و استقرار منطقه تاثیر گذار است. ترکیه در مذاکرات صلح بین اسرائیل و سوریه میانجیگری میکرد. بنابر نوشته آژانس خبرگزاری سوریه، رئیس جمهور سوریه افزود که زمینه برقراری صلح در منطقه از فرصت برای افتادن جنگ کمتر است. کشور ترکیه نخستین کشور اسلامی است که از سال 1949 میلادی اسرائیل را به رسمیت شناخته و با اسرائیل در زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، تجارتی، نظامی همکاری کرده است. اما در نتیجه اختلافات سیاسی میان دو کشور روز به روز این روابط به سردی گراییده است. اسرائیل ترکیه را متهم می کند که اقدام ترکیه به تهدید به قطع روابط با اسرائیل تنها از کشتی مرمره ترکی نشأت نکرده، بلکه نزدیکی ترکیه با ایران و کشورهای عربی به خصوص سوریه باعث دوری ترکیه از اسرائیل شده است. اگرچه روز چهارشنبه گذشته وزیر خارجه ترکیه به طور سری با بنیامین بن الیازر وزیر صنعت و تجارت اسرائیل در بروکسل ملاقات نمود، ولی چنین معلوم شد که نتیجه مثبتی را با خود نداشته است. عبدالرؤوف هیروی، رادیو آزادی، قاهره.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سه و 43 دقیقه اینجا رادیو آزادیست و حالا هم نوبت پخش برنامه هفتوار. در پایان برنامه آشیانه آهنگ به صدای امیرجان صبوری را از یاد نبرید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
دوستان گرامی سلام، امیدواریم خوش و کامگار باشین. در برنامه امروز نخست به گزارش گوش بدین در مورد مخالفت سرسختانه برخی از والدین به ازدواج دختران جوانشان به بهانه ای که برادرش هنوز ازدواج نکرده.
دختر عکس سالش گذاشته و آل یک قسم عقده گرفته در مقابل فامیل خود، در مقابل برادر خود، حتی در مقابل خانم برادر خود.
بعد از او درباره یکی از مسائل دیگر خانوادگی گپ میزنیم، ای که برخی از والدین با طرفداری اطفالشان در وقت دعوا با طفل همسایه جنگ و دعوای بزرگ را با والدین او طفل برام اندازند.
اگر ای تو هر روز بچه ما یا طفل ما را بزنم، ما حوصله ندارم، یک روز دو روز مرا سه روز مرا دیگر آخر آدم
و طبق معمول داخل برنامه نمایشنامه کوتاه رادیویی هفته نیز جا دارد. با ما باشین. دوستان گرامی، گاهی در برخی از خانواده ها حق تلفی ها در برابر دختران خانواده به حد می رسد که اجازه نمیابن به دلخواه خود و در وقت معین ازدواج کنند. یکی از بهانه ها در این مورد ای است که پدران و مادران میگن تا وقتی که پسرشان عروسی نکند دختر نباید شوهر کند. گزارش را تهیه کردیم که روی همین موضوع اجتماعی میچرخه. این گزارش را توسط فوزیه نوری برتان تقدیم میکنم.
ازدواج امر طبیعی است و هر فرد حق دارد با رسیدن به سن بلوغ ازدواج کند و خانواده تشکیل دهد. اما پدران و مادران دیده می شوند که این حق طبیعی فرزندان و خصوص دخترانشان را بنابر عوامل از آنان می گیرند. در چنین خانواده ها با وجودی که دخترانشان سن و سال مناسب برای ازدواج دارند، با مخالفت خانواده خود روبرو می شوند. طوری که به خواستگاران دختر جواب رد داده می شود به دلیل اینکه حق اول از پسر خانواده است و تا وقتی که پسر عروسی نکند دختر نباید ازدواج نماید. این گونه والدین عقیده دارند که تا آمدن عروس در خانه دخترشان باید با تمامی کارهای خانه برسد، به خصوص خدمت برادر جوان را بکند، بی توجه به اینکه امکان دارد دخترانشان همیشه مجرد باقی بماند، که این مسئله خود سبب ایجاد تکالیف روانی و مشکلات زندگی برای این گونه دختران شده می تواند. در این باره با گپ‌های خجسته بهار کارمند بانک ملی افغان گوش بدهید.
در بین دوستای ما یک دخترک بود که ما با رزو خواستگار بودیم، ولی پدر و مادرش خواستگاری ما را رد کرد. اونا به این عقیده بودن که پسرشان با وجود که خوردان بود تا وقتی که او عروسی نکده و خانم از اون آمده، به او خاطر نمیخواستن که ایرا عروسی کنن. با وجود از اینکه خواستگار بسیار زیاد داشت، مگم این دخترک نمیدادن. حال برادر ما عروسی کرده، نام خدا چند اولاد داره، ولی این دخترک سن سالش گذشته، یک قسم عقده گرفته در مقابل فامیل خود، در مقابل برادر خود، حتی در مقابل خانم برادر خود. مسئول تمام امی بدبختی خود مادر پدر میدانه.
خانم سکینه باشنده شهر جلال آباد باور دارد تا وقتی که عروس در خانه نیست دختر دستیار مادر است. اگر دختر قبل از پسر عروسی کند، کسی نخواهد بود که خدمت مادر پدر و دیگر اعضای خانواده را بکند.
یک بچه دارم، دخترک خود بر شوهر نمیتم که بر بچه خود زن بگیرم و عروسی کنم، یک دسیار پیدا کنم، باز بعد از او و تضمین دخترک خود میگیرم. دیگر دختر خود اینطور است که در زندگی مادر بسیار زحمت میکشه، کوشش میکنه که مادر برادرش یک بودران کردن کار داره، یک دیشی داره، مشکل دیگه داره که کتی بیادر خود کمک کنه. عزت خانه آدم از عزت میمان آدم از لنگ نموت آدم سر دختر است. در صورتی که دختر نباشه آدم هیچ کده نمیتونه.
دکتر خسرو یوسفزای محقق علوم دینی میگوید والدین نباید به این بهانه حق طبیعی و مدنی دخترانشان را تلف کنند، زیرا این روش به قول وی بی عدالتی محسوب می شود.
فامیلای هستند که به دلایل مختلف حق خصوصا دخترای خود از زیر پا می کنند و حق ازدواج از اونا می گیرند، در حالی که یک حق مسلمشان است. از دیدگاه اسلام و از دیدگاه قرآن واضح است که حقوق همگی مساوی می باشد. مثلا بعضی فامیلای هستند که تا بر خود عروسی ناوردن و دختر نمیگذارن که ازدواج بکنه. دلایل دیگه وجود داره که مثلا حقوق دخترها را زیر پا میکنن، بالاتر میدانن بچه را از دختر کده و ای از دیدگاه اسلام نارواست. پیغمبر بزرگ اسلام در یکی از احادیث چنین میفرمایه بهترین اولاد شما دختران میباشند. بخاری شریف روایت میکنه که از دیدگاه اسلام سر حقوق کس ظلم کردن در بین اولادا فرق گذاشتن ای حرام بوده و متساوی حقوق دارن اولادها، باید به حق هر کدامش رسید.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. دوستان گرامی، جار و جنجال و بگومگو میان کودکان و اطفال در وقت بازی و ساعت‌گیری یک امر طبیعی است. زیاد دیده شده که کودکان با همدیگر دعوا می‌کنند. غالبا این دعواها بسیار ناچیز و بی‌بها می‌باشند. به این حال پدران و مادران پیدا میشن که به حمایت و پشتیبانی اطفال خود برمیخیزند و مسئله را داغ‌تر و کلانتر میسازند، طوری که جنگ و دعوای کودکانه به جنگ و دعوای بزرگ میان همسایه ها می انجامد. خالد باشنده کارتسی شهر کابل که شاهد همچو حادثه بوده، سبب دشمنی دوامدار و عمیق میان همسایه را همه گونه پشتیبانی ها میدانند.
اشتکارن بین خود ستری میکردن، سر چیز ناسازگار شدن، جنگ کردن که تکیه. یکی ریش رفت مادر خود آورد و او کتسلی زدن بچه که دیگر خود از شدت زلیزی افتاد در سنگ خورد، زیر چشمش کم پاره شد، خون میرفت. پدر مادرش آمد و بسیار دوای خراب یکی دیگر میزدن و مردم آمدن بر خلاص کردن از یا بسیار جنگ شدن. بعدش شد که بالاخره اوزا آمد یار برد مردشان و گپ بسیار دیگر کلان شد.
رو در روی ای گفته ها، میرزمان از قریه مندوزهی ولایت لغمان میگه اگر در مواقع جنگ و دوای اطفال از فرزندان خود حمایت نکنیم، اطفال همسایه جرأت بیشتر میابه تا به اطفال ما ضرر برسانه.
طفلا اگر یکی با دیگه جنگ میکنه، مادر و پدرش خبر میتیم که باید جنگ نکنه، اولاد خود نصیحت کنه، وصیت کنه. اگر این طور روزا بچه ما یا طفلا ما را بزنه، ما حوصله ندارم، یک روز، دو روز مرا، سه روز مرا، دیگه آخر آدم تنگ میاد. خاطری که اولاد است، اولاد خوشیرین میباشه، آدم دوست دار اولاد خود. ما به این چی روان میکنم بیرون که طفلا ما مستی کنه، که ساعتش تیر شد بیرون یک ساعت مادرش یه کار کنه، یک جای جایی یک نان یک چیزی پخته کنه. اگر آدم خرد باشه یا کلان باشه، اولاد ما را بزنه، حوصله ندارم، ما تحمل ندارم که جنگ میکنیم.
اما عاقله کارمند یکی از رسانه های دولتی برای حفظ روابط نیک میان همسایه ها و اطفالشان نکات را پیشنهاد میکنه که به نظر او مفیدن.
اما تو که طفلا بین هم خوش هستن، ساتری میکنن، وقت پدر و مادرشان نمیگه که شما چقدر بینتون صمیمی هستین. اما با وجود آمدن کوچکترین پرخاش بین اطفال، ای باعث میشه که فامیلا عقده بگیرن، یکی سرخانه دیگه برن، ای گپ دامنه بتن و شاو بر پدرهاشون بگوین که به طور مثال همسایه پلوی ما بچیش امروز بچی می غلط کرده که خدا میدونه. که ای گپ از نظر ما جا نداره. همسایه حقوق هم داره بالای یک دیگر، اما طوری که صمیمی زندگی میکنن در یک ساحت، در یک محیط، قبل از اینکه اقارب و دوستای این فامیل برش میرسه، از همه پیشتر همسایه هاش برش میرسه در روز بعد و در روز خوبش. پس وقتی که طفلا بین هم خوش هستن، ساعتیری میکنن، وقتی فامیلش چیزی نمیگه، وقتی که بین هم پرخاش یا جنگ و جدل کوچک طفلا نمیکنن، ایره نباید دامن بزنن و ازش یک گپ بسیار کلان جور کنن. باید به بسیار خوبی طفلا بفهمانه که بچیم بیشتر ساعتیری میکردن، خیر است، برین هیچ گپ نیست، بازم با ساعتیریتون ادامه بدین. در این صورت بهتر میشه به اینکه طفل همسایه را که بالاش هیچ حق نداره تنبیه کنه، سرزنش کنه. بسیاری فامیلا دو دشنام میتن طفلای همسایه خود دالکی دور از نزاکت های اجتماعی است. یک مادر باید حوصله‌مندی کامل داشته باشد، پدرها همچنان، در مقابل اولاد خود، در مقابل شوخی ها، ساتری ها، نزاکت های خرد ریزی که در اجتماع به وقوع می پیونده. اگر اتو باشه، هیچ وقت جنگ و جدل برپا نمیشه و ما یک اجتماع بسیار صمیمی از آغاز که تعدا بشه اطفال میگذاره می داشته باشیم تا آخر.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان برنامه و خصوصا کسایی که فارم مرغداری دارن و یا به او علاقه دارن، اگر نمایشنامه ای هفته را بشنوند، نکات مهم را خواهند دانست. این نمایشنامه را شفیع سمیر نوشته.
خاله صنوبر، خاله صنوبر خانه هستی؟
آن بیا، کی هستی؟
در کجا هستی خاله جان؟
بیا بیا، در مرغانچه هستم.
وی، من میگم که صدایت می خودت معلوم نمیشی.
اینم ابراهیم، سلام علیکم پری جان، خوش آمدی.
علیکم السلام، خوش باشی.
بریم خانه بشینیم.
نه زنده باشی، آمدیم یک چیز پرسان کنم، منم میترسم قار نشی.
وی چی گپ هست که از گفتنش میترسی؟ خیریت خوب باشه؟
خاله جان، میفهم که همین مرغداری برای خودت یک دام روزی شده، اما راستش آمدیم که اگه اجازه باشه موام همی کار کنم، که اگه خدا جان روزگار مارم خوب کنه.
زنده باشی پری جان، من میگم که تو چی میگی؟ من چرا قارشم؟ روزی هر کس خدا میتن، هزار دفعه تیار کو چرا نکنی؟
زنده باشی خاله جان. خیلی اگه جازید باشه، بابی نوریا در پشت کوچه است، بیای سیل کنه که مرغانچه را چه قسم جور کنه.
آن صداش کو.
بابی نوریا، بابی نوریا بیا داخل.
چه قبر، چرا وقت نگفتی؟
سلام علیکم خورو.
و علیکم سلام، اصلا بیادر خوش آمدی.
خوش باشی خورو.
بابی نوریا، این اصل که خاله صنوبر چه قسم بر مرغای خود خانگک ساخته، چه خوب کلان است.
آن والا تو خوب بسیار خوب جای جور کردی.
آن اصلا بیادر مرغانچه اول خوب باید درخ افتاو جور شوه، چتش باید بسیار بلند باشه و پیشریشم امی قسم جالی بگی که افتاو در مرغانچه برسه که مرغا را مریضی نگیره. بیادر
زمینشم سمت کرده.
آن از خاطر که خوب جارو و ششته شود.
هر روز پاکش میکنی؟
اگه میخوایی که مرغا مریض نشه باید مرغانجه هر روز پاک شود.
ده اول خودتام چوچه مرغ گرفته بودی؟
آن اونمو برادم ارزان مفتن زود کلان میشه. من که پارسل دینیم وقت گرفتم اینه دم و باد سر تخم آمدن اینمی پیشتر پیش از آمدن تام گل محمد بچه یک تگری تخم در بازار برد.
خالص نوبر دانه برشون چی میتی؟ امی جواری و گندم؟
نه پری جان، مرغ باید امودانی خالش بیتی. اگه برش یک رقم دانه گندم یا جواری بیتی دلتوان میکنی او برات تخم نمیته. آن یک اپ دیگه وقتی که چوچه کلان شد برات معلوم میشه که کدام مرغ تخمی است و کدامش گوشتی که باز گوشتی را از تخمی جدا کن و در قفس جدا نگاش کن.
خیر ببینی خوارو یک کو چیزا رو والا فهمیدم.
از فارمم که مرغ بگیری وام برات بسیار گپار خواد گفت. میشه دیگه مقصد زحمت بکش انشالله که زیاد فایده میکنی.
زنده باشی خوارو. بریم پری.
کجا میرین؟ باشین یک پیاله چای بخورین. نه
خیر ببینی بریم بخیر که امیال غم مرغانچه را بخوریم.
با مال خدا خالص نوبر.
بخیر برین دمرایتان خوبی.
شنوندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین با ما نامه بفرستین توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز و خوست 1، جلال آباد 4. آدرس پستی ما در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. تا فرصت دیگه خدا نگهدار.
I'm not afraid.